حرکت گروهی از مردم
میتونه موجب حرکت کل جامعه
حالا
بشه.
حالا چه به سمت خوب
چه به سمت بد.
لزوماً تمامی این تغییرات هم خوب نیستن.
همونطوری که نباید ناامید بشیم از شرایطی که سخت و تغییرات در اون غیر ممکن به نظر میرسه،
همونقدر هم نباید امیدوار باشیم
به هر تغییری که رخ
میده. هیتلر هم میخواست تغییر رو شروع
کنه. آدم‌های زیادی هم بهش ملحق شدن.
ولی نتیجه شد.
معمولاً انسان‌ها اگر برای موضوعی تحریک خاصی نداشته باشن،
به راحتی به سمتش حرکت نمی‌کنن.
مگر اینکه اون موضوع
برای اونها تبدیل به آگاهی
به طور
شده
کلی انسان در پذیرش مسئولیت
نمیتونه اقدامی بکنه.
نگران کلا
نکنه این کار امنیت و موقعیت من رو به خطر بندازه.
بایستندر افکت
تأثیر دیدن شرایط
در
رو
واکنش های رفتاری انسان ها بررسی میکنه.
دوستان سلام، این پادکست 47 مو نیازه که میشنوین و قرار شنبه 2 اسفند ماه 99 منتشر بشه. توی این پادکست ها سعی کردیم مباحث مرتبط با روانشناسی و علوم شناختی رو که به درد زندگی امروز ما میخوره خیلی ساده و کاربردی بیان بکنیم، با این امید که بتونه مورد استفاده ی عموم مردم قرار بگیره. حتما اونایی که قهوه خورن میدونن که درست کردن یه قهوه تازه و خوشتم چقدر کار سختیه. بونمانو با سبد کامل محصولاتش به چند طریق این مشکل رو حل کرده. مثل قهوه های نورسکا. بسته های نورسکای بونمانو حاوی 10 گرم قهوه در یک کافی بگه. کافی بگ رو توی لیوان میذارین و روش آب جوش میریزین. بعد از چند دقیقه هر جا که باشین قهوه‌تون آماده است. جالبه که قهوه رو بر اساس زمان پیشنهادی مصرف دسته‌بندی کردن. مثلا نورسکای 9 صبح پر کافئینه که برای شروع یه روز پر انرژی ایداله. نورسکای 8 شب کافئین زدایی شده که خللی توی خواب شما ایجاد نکنه. یکی دیگه کپسول‌های نسپرسوه. اگر طرفدار اسپرسو هستین، بهترین کیفیت رو در کمترین زمان ممکنه میتونین ازش بگیرین. بونمانو قهوه رو به صورت آسیاب شده و دانه هم عرضه میکنه. کافی میکس و هات چاکلت و چای ماسالا هم دارن. توی تولید محصولاتشون از تکنولوژی مپ استفاده میکنن. یعنی قهوه ها تو فرایند تولید در معرض هوا قرار نمیگیرند و وقتی به دست شما میرسن عطر و تازگی اونها حفظ میشه. بونمانو حامی این اپیزود پادکست منیازه. امروز میخوایم در مورد اثر تماشاگر یا بایستندر افکت صحبت بکنیم. منبع اولیه صحبت هامون رو از کن براون گرفتیم. علی‌رغم این که این روزها فیلم‌های مارول و کارتون‌های ابرقهرمانی و انسان‌هایی که بقیه مردم و دنیا رو نجات میدن رواج پیدا کرده، واقعیت‌هایی هم وجود داره که مثل این فیلم‌ها فانتزی نیست و سرانجام خوشی نداره. یکی از اونها مربوط به 13 مارس سال 1964 میشه. دختر جوانی به نام کیتی جنوویز جلوی آپارتمان محل زندگی خودش توی شهر نیویورک مورد تجاوز قرار میگیره و کشته میشه. ماجرا حوالی ساعت 3:15 نیمه شب اتفاق میفته. وقتی کیتی مورد حمله قرار میگیره، دائم فریاد میزده و میگن تقریبا این حمله یه نیم ساعتی طول کشیده بوده. دو هفته بعد نیویورک تایمز نوشت 37 نفر شاهد این ماجرا بودن و حتی با پلیس تماس هم نگرفته بودن. بعدن هم گفتن اینها 37 نفر نبودن،
بلکه 38 تا بودن. سوال بزرگی برای محققین ایجاد شد. چطور ممکنه افراد اینقدر منفعل رفتار کنن تا جایی که حتی با پلیس تماس نگیرن و مشکل رو گزارش نکنن؟ اینجا تحقیقات روی اثر تماشاگر یا بایستندر افکت با جدیت شروع میشه. به زبان ساده بایستندر افکت میگه هرچی شما در یک محیط شلوغ‌تری باشین احتمال این که دیگران به شما کمک کنن کمتره. خب این میتونه یه بحران تلقی بشه دیگه، چون الان حجم زیادی از انسان‌ها در شهرهای بزرگی مثل نیویورک زندگی می‌کنن و اینطوری احساس امنیت خودشون رو اصلا از دست میدن. یعنی مثلا اگر توی یه ده یا روستا زندگی بکنیم، احتمالاً افراد بیشتر به ما کمک می‌کنن و احساس امنیت بیشتری داریم نسبت به زمانی که توی شهرها و مکان‌های شلوغ هستیم. بریم سراغ یکی از تحقیقات مهم توی این زمینه. سال 1968 جان دارلی و بیب لتنه افرادی رو به آزمایشگاه خودشون آوردن و بهشون گفتن قراره به بقیه افراد از طریق هدفون‌هایی که روی گوششون میذارن گوش بدن. این افراد رو به سه گروه تقسیم میکنن. به دسته اول گفتن شما اینجا تنها هستین، فقط داریم آزمایش رو روی شما انجام میدیم. به دسته دوم گفتن دو نفر دیگه هم با شما اینجا هستن و دارن دقیقاً همین کاری که شما میکنین رو انجام میدن. به دسته سوم گفتن پنج نفر دیگه هم مثل شما اینجا هستن. یه کار غیر اخلاقی هم میکنن که حالا توی اون دوران خیلی روی تحقیقاتی که میشده حساس نبودن، ولی الان توی تحقیقات روانشناسی و علوم رفتاری به این راحتی ها نمیشه از این طور کارها با دیگران کرد. اتفاقی که میفته اینه که وقتی اینها هدفون رو روی گوششون میذارن صدای یه فردی رو میشنون که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و کمک میخواست. این افرادی که روی اونها آزمایش میکردن هم توی اتاق تنها بودن. میخواستن ببینن این افراد از اتاق بیرون میان و کمکی به کسی که صداش رو میشنیدن میکنن یا نه. مثلا یکی رو پیدا کنن و بهش اطلاع بدن که آقا ما صدای یکی رو میشنویم که دارن کتکش میزنن و نیاز به کمک داره. نتیجه جالبه. در طول 6 دقیقه که اینها آزمایش رو انجام میدادن فهمیدن که 80% از افراد گروه اول که فکر میکردن تنها هستن برای کمک اقدام میکنن. 60% از افراد گروه دوم که فکر می‌کردن دو نفر دیگه هم همراه اونها توی آزمایشگاه حضور دارن اقدام به کمک می‌کنن. 3 فقط چیزی حدود 30% از افراد گروه سوم که فکر می‌کردن 5 نفر دیگه هم همراه اونها هست اقدام به کمک کرده بودن. هر چقدر افراد فکر می‌کردن آدم‌های بیشتری همراهشون در این ماجرا هست، میزان کمکی که میکردن کمتر میشد. یه فاکتور دیگر رو هم اندازه‌گیری میکنن. اونم مدت زمانیه که طول میکشه که این افراد برای کمک اقدام کنن. 1 اونهایی که فکر میکردن تنها هستن خیلی سریع و به طور متوسط ظرف 50 ثانیه اقدام به کمک کرده بودن. 2 اونهایی که فکر میکردن با دو نفر دیگه هستن به طور متوسط نزدیک 100 ثانیه طول کشیده بود تا اقدام به کمک بکنن. 3 اونهایی که فکر می‌کردن با 5 نفر دیگه هستن به طور متوسط بعد از 160 ثانیه اقدام به کمک کرده بودن. پس از 50 ثانیه به 100 ثانیه به 160 ثانیه مدت زمان متوسط زیاد شده بود. اون زمان فکر می‌کردن این نتیجه یه مفهومی تحت عنوان diffusion of responsibility یا سلب مسئولیت میشه. وقتی آدم‌های زیادی اطرافمون هستن ما زیاد احساس مسئولیت برای مداخله نمی‌کنیم. با خودمون میگیم چرا من؟ خب بقیه هستن دیگه.
Thank you.
وقتی از افرادی که متوجه قتل کیتی جنوویز، همون دختر جوان، شده بودند و با پلیس تماس نگرفته بودند در مورد دلیل این موضوع پرسیدند، با جوابهایی مثل این که من نمیخواستم دخالت کنم، یا فکر میکردم حتما یه نفر زنگ زده دیگه، یا حتما یه نفر یه کاری میکنه، مواجه شده بودن. یه نفر حتی گفته بود از همسرم خواستم که با پلیس تماس نگیره، چون بعدم به دردسر میافتیم و هی باید جواب پس بدیم به این و اون که چه اتفاقی افتاده. اثر تماشاگر یا بایستندر افکت برای همه ماها آشناست. لزوماً نباید قتل اتفاق بیفته تا این اثر رو ببینیم. تحقیقات جالبی هم شده، مثلا توی یه آزمایشی یه نفر توی خیابون افتاده روی زمین، دلش رو چسبیده و درخواست کمک میکنه. یه جایی هم هست که رفت آمد زیاده و بیش از 20 دقیقه حتی یک نفر هم نمی‌ایسته که کمکش کنه. اولین بار که فیلم رو میبینین واقعا دلتون میشکنه. اصلا آدم از خودش شرمنده میشه. حالا فیلمهاش رو توی اینستاگرام و توییتر هم میذاریم که شما هم ببینین. به طور کلی افرادی که فقط تماشاگر هستن یا اصطلاحاً بایستندرهای پسیو و منفعلن به سه دسته تقسیم میشن. یک، بی‌تفاوت‌ها. اونایی که اصلا براشون اهمیت نداره که خودشون رو درگیر دیگران بکنن و ترجیح میدن دخالتی نکنن. ولی طبیعی همه اینطوری نیستن. دو، اونهایی که اطلاع کافی ندارن و نمیدونن چطور باید کمک کنن. و سه، اونهایی که توانایی لازم برای کمک کردن رو ندارن. ولی همه اینها یه روی سکه است. بعدها ریچل منینگ و همکارانش میان و روی موضوع دختری که به قتل رسیده بود، همون کیتی جنوویز، کار میکنن. میبینن داستان اون مدلی که نیویورک تایمز گفته بود نیست. سال 2007 اعلام میکنن که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه 38 نفر شاهد و مطلع از قتل بودن یا اینکه به پلیس زنگ نزدن وجود نداره. احتمالاً افرادی بودن که با پلیس تماس گرفتن. چند سال بعد پیتر فیشر و همکاراش یه آنالیز جامع روی تمام تحقیقات موجود روی بایستندر افکت میکنن. یه نکته مهمی رو متوجه میشن. اینکه اکثر تحقیقاتی که تا اون موقع صورت گرفته بود در شرایطی بوده که افراد حاضر یا تنها بودن یا اطرافیان اونها منفعل بودن. توی تحقیقی از دارلی که گفتیم به اطراف هدفون میدادن هم همین اتفاق افتاده بود. افرادی که روی اونها آزمایش صورت میگرفت و توی هدفون ها صدای درخواست کمک میشنیدن، فکر میکردن بقیه ی آدم هایی که با اونها در آزمایشگاه هستن هیچ عکس العملی نشون نمیدن. یعنی یه جورایی طرف به خود شک میکنه، میگه نکنه یه مشکلی هست که نباید کاری بکنم، پس چرا بقیه هیچ کاری نمیکنن؟ چرا هیچ کسی چی نمیگه؟ اثر تماشاگر یا بایستندر افکت وقتی که افراد تنها هستن یا دیگران منفعلن کاملا درسته. حالا چه اتفاقی میفته اگر فقط یک نفر شروع به کمک بکنه؟ همه چیز برعکس میشه. از بایستندر افکت که هیچ کس هیچ کاری نمیکنه به هلپر افکت میرسیم. همین که یه نفر شروع به کمک میکنه بقیه بهش ملحق میشن. اون فردی که روی زمین افتاده، همین که یه نفر میره سمتش ببینه چه مشکلی داره، حالشو میپرسه، بقیه هم دورش جمع میشن. پس فقط این حس سلب مسئولیت نیست که ایجاد بایستندر افکت میکنه. یعنی فقط این نیست که طرف بگه چرا من؟ خب یکی دیگه هست. بلکه مشکل بزرگتر عدم اطمینان و شک افراده. این شک که چرا پس کسی کاری نمی کنه؟ نکنه نباید دخالت بکنم. Thank you. تحقیقی هست که بررسی کرده معمولاً اگر بتونیم یه گروه کوچک رو پیدا بکنیم که برخلاف روند عادی جامعه فعالیت میکنن، دیگران تمایل پیدا میکنن که رفتار مشابه با اینها داشته باشن. حالا یکی دو تا نتیجه جالب هم میشه از این تحقیقات گرفت. اولی این که اگر در یک جمع بزرگی از مردم بودید و نیاز به کمک داشتین، به جای این که از عموم مردم درخواست کمک بکنین، یک نفر رو پیدا بکنین که به شما میتونه کمک بکنه. اون شخص رو صدا کنین و ازش کمک بخواین. اینطوری احتمال این که به نتیجه برسید خیلی بیشتره. اگر اون یک نفر به شما کمک بکنه، احتمالاً بقیه هم بهش ملحق میشن. حالا این قضیه فقط برای وقتی که مجروح شدین یا وسط خیابون هستین نیست که. توی زندگی شخصی و کاری هم میتونین ازش استفاده بکنین. درخواست مستقیم و رو در رو جواب خیلی بهتری میده از این که توی یه جمع بخواین یه نفر داوطلبانه به شما کمک بکنه. دومین نکته اینه که مارگریت مید، انسانشناس آمریکایی، میگه هیچ وقت به این که یک گروه کوچک متفکر و متعهد از جامعه‌ای میتونن باعث تغییر جهان بشن شک نکنی. الان نتیجه حرفای ایشون دیگه برای ما توجیه علمی هم داره. ایشون سال 1978 فوت کرده و این حرفها رو روی تجربیات شخصی خودش و نتیجه سالها کارش میگه. الان میدونیم که به خاطر هلپر افکت هر چقدر هم که یه تغییر سخت و دور از ذهن باشه، اصلاً بعید نیست که با حرکت گروهی از جامعه قابل انجام بشه. چون یه گروه کوچیک که درست و هدفمند کار بکنن میتونن الگوی مناسبی برای تمام جامعه باشن. این رو به راحتی توی تغییر سیستم‌ها و جنبش‌های اجتماعی هم می‌بینیم. حرکت گروهی از مردم میتونه موجب حرکت کل جامعه بشه. حالا چه به سمت خوب، چه به سمت بد. لزوماً تمامی این تغییرات هم خوب نیستن. همونطوری که نباید ناامید بشیم از شرایطی که سخت و تغییرات در اون غیر ممکن به نظر میرسه، همونقدر هم نباید امیدوار باشیم به هر تغییری که رخ میده. خیلی وقتها یک گروه کوچیک پیروانی پیدا میکنن که نتیجهش هیچ چیزی جز جنگ و خونریزی نیست. اوضاع بدتر میشه به جای اینکه بخواد تغییر خوبی رخ بده. هیتلر هم میخواست تغییر رو شروع کنه. آدم‌های زیادی هم بهش ملحق شدن، ولی نتیجه چی شد؟ بایستندر افکت تأثیر دیدن شرایط رو در واکنش‌های رفتاری انسان‌ها بررسی می‌کنه. توی پادکست‌های 22 تا 25 در مورد واکنش‌های دفاعی صحبت کردیم. می‌تونید به اونجا هم مراجعه کنید. معمولاً انسان‌ها اگر برای موضوعی تحریک خاصی نداشته باشن، به راحتی به سمتش حرکت نمی‌کنن. مگر اینکه اون موضوع برای اونها تبدیل به آگاهی شده باشه. مثلا بعضی از انسان‌ها چون مدل‌های آگاهی کمک به دیگران رو دارند، وقتی در شرایط مختلف قرار می‌گیرن، بدون اینکه به دیگران توجه کنن هم میرن و کمک خودشون رو می‌کنن. به طور کلی انسان در پذیرش مسئولیت‌ها، مخصوصاً مسائلی که نسبت به اونها آگاهی کافی نداره و براش مبهمه، نمیتونه اقدامی بکنه. نگران کلن. نکنه این کار امنیت و موقعیت من رو به خطر بندازه. مثلا تو خانواده ها هم همینه. شاید یه مشکلی پیش بیاد که باید مسئولیت اون رو افراد بر عهده بگیرن. اولش هیچ کس اقدامی نمیکنه. تا اینکه یه نفر وارد این مسیر میشه، بقیه متوجه میشن که مشکلی نیست و ورود به این شرایط به موقعیت اونها آسیبی وارد نمیکنه. بعدش بقیه هم یواش یواش ورود پیدا میکنن و کمک میکنن. این نشون میده انسانها نگرانن. با خودشون میگن نکنه این شرایط و اتفاقها به آسایش ما لطمه وارد کنه. مسئولیت پذیری چیزی نیست که خواهش و مطلوب ابتدایی انسانها باشه. مگر اینکه برای اونها مسئولیت پذیری مدلهایی از آگاهی شده باشه. انسان‌ها هم معمولاً با تجربه کردن به آگاهی می‌رسند. اینکه پیرو و پشت سر کسی وارد شرایط مختلف بشیم لزوماً به دریافت آگاهی ما کمکی نمی‌کنه. توی این شرایط ما بیشتر با تحریکات هیجانی مختلف داریم حرکت می‌کنیم. ولی وقتی با تجربه کردن خودمون تلاش میکنیم به آگاهی لازم جهت مسئولیتی که داریم برسیم، اینجا به اون بایستندرهای اکتیو، یعنی افرادی که از حالت انفعال خارج شدن و پذیرش مسئولیت اجتماعی رو دارن، تبدیل میشیم. خیلی وقتا میبینیم آدمهایی که به کمک دیگران وارد شرایط و مسائل مختلف میشن، وقتی خودشون تنها هستن، دیگه اقدامی نمیکنن. صرف تبعیت از دیگران تأثیر زیادی روی انسانها برای رفتن به سمت پذیرش مسئولیتها و نودوستی نداره. نجات یک انسان یا کمک به دیگران یک ضرورت انسانی برای بعضی از آدم ها میشه. اونها دیگه نیازی به فکر کردن یا آوردن دلیل و مدرک برای اینکه به کسی کمک بکنن ندارن. نیاز به تبعیت هم نیست، چون خودشون با تجربه شخصی به این ضرورت درونی رسیدن. اونها به یه آرامشی رسیدن که اگر مثلا به دیگری کمک بکنن و از شرایط خودشون بگذرن، هیچ اتفاق بدی قرار نیست برای اونها بیفته. ما اینجا نمیگیم آدم ها به دور از عقل و خرد فقط باید به دیگران کمک بکنن. مثلا اینکه یکی از دوستان ما مشکل اقتصادی داره و براش یه چک بکشیم و بعدش بیفتیم زندان، خب این کلن عاقلانه نیست. تجربه و آگاهی توش حالت هیجانی نیست. فرد میتونه در لحظه محاسبه کنه. یه کسی داره توی دریا غرق میشه، یکی شنا بلده و تواناییش رو هم داره ولی کمکی نمیکنه. این میشه بایستندر پسیف یا انسان منفعل. یکی هم شنا بلد نیست، جوگیر میشه و میره توی آب برای نجات، این هم کمکی نمیکنه. تازه مشکل رو بیشتر میکنه. حالا باید یکی رو پیدا کنیم این رو هم نجات بده. انسان آگاه قابلیت محاسبه و تفکر عقلانی خودش رو از دست نمیده. وقتی شنا بلد نیست، میره یکی رو پیدا میکنه و میاره که به این فرد کمک بکنه. نه منفعل میشینه یه گوشه، نه اینکه خودش رو الکی به خطر بندازه. برای بعضیا تجربه شده که وقتی برای افرادی که مشکل دارن قدمهایی رو برمیدارن، مایه رشد مسائل درونی و انسانی اونها میشه. اونها به آگاهی لازم رسیدن و نیازی به محرک بیرونی هم ندارن. خیلی هامون یه فردی رو میبینیم که داره به خاطر وضعیت بد مالی خیلی سختی میکشه و همه فقط نگاهش میکنن و هیچ کاری براش انجام نمیدن. این نشون میده اطرافیان این فرد از امنیت مالی خودشون میترسن. این تفکر که من اگر پول خودم رو به طرف بدم خودم بی پول میشم و بعدش چی کار باید بکنم، اجازه نمیده بتونن به این فرد کمکی بکنن. این نوع تفکر از کجا اومده؟ از بی تجربگی و عدم آموزش. اطلاعات همه داریم، همه میدونیم بخشش چیز خوبیه، ولی آموزش و تجربه کافی وجود نداره. برای همین هم ترس همیشه یه رول جدی رو توی این شرایط بازی میکنه. وگرنه افرادی که با آموزش به تجربه شخصی درستی رسیدن، میبینیم کارهای فوق‌العاده‌ای حتی در اشل بزرگ انجام میدن. در این حال نه نگرانن نه دچار بحرانهایی که دیگران ازش میترسن میشن. پس اگر میخوایم به طور شخصی و فردی از حالت منفعل خارج بشیم و بتونیم به دیگران کمک بکنیم، برمیگرده به آموزش و اراده های شخصی خودمون. بعد از اینکه یاد گرفتیم چی کار باید بکنیم، اراده شخصی ماست که این تجربه ها رو برای ما ایجاد میکنه. هرچقدر بیشتر بتونیم با اراده شخصی خودمون وارد این مسائل بشیم و اونها رو تجربه بکنیم، آگاهی ما هم بیشتر میشه و فعالتر میشیم. وقتی یه جایی یه مشکلی میبینیم، دیگه بدون ترس و نگرانی میریم جلو، خودمون هم نتونیم کاری بکنیم، خیلی وقتا میشیم اون اولین نفری که کمک میکنه، بقیه رو هم همراه خودش میاره. خب به آخرای پادکستمون نزدیک میشیم. تشکر میکنیم از قهوه بنمانو که حامی این اپیزود پادکست مونیاز بود. پادکست های مونیاز رو به راحتی میتونین از هر جایی پیدا کنین و بهشون گوش بدین، از طریق اپلیکیشن های مختلف مثل کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای و پادبین. به راحتی پادکست ها قابل دسترسی هستن و میتونین از طریق کانال تلگرامی ما با آیدی @مونیاز پادکست هم اونها رو دانلود کنین و برای دیگران ارسال کنین. ما افتخار میکنیم که شنوندگان پادکست های ما شنونده های فعالی هستن و به قول این پادکست پسیف بایستندر نیستن. برای تیم ما کارهاتون واقعا معنادار و به ما انگیزه و شوق زیادی تو این مسیر داده. اینکه پادکست ها رو به بقیه معرفی میکنین، خلاصه میکنین، اونها رو نشر میدین، نقد میکنین، نظراتتون رو برای ما ارسال میکنین، از پادکست ها حمایت مالی میکنین، پیرامون مباحث پادکست های مطرح شده با بقیه صحبت میکنین و انرژی خوبتون رو به سمت ما میفرستید، همه اینها به ما انگیزه زیادی برای ادامه این کار میده. مرسی بابت لطفتون. هدف مونیاز آگاهی بخشی و این پادکست ها متعلق به هر کسیه که دوست داره با کسب آگاهی برای یک زندگی بهتر و سالمتر تلاش بکنه. تا هفته آینده و یه پادکست دیگه، فعلا خدا نگهدار.